زلال رمضان. دوستان روزدار، خواهران و برادران عزیز، بیاین این روزها و شبهای بابرکت را با ترنم دعاهای عارفانه، با زمزمه های مناجات در شبهای پرستاره، با عشق و با گذشت در روزهای پربرکتش، با صبر در برابر گناهان و با لحظه های خوب مهربانی و پایان ببریم، تا انشالله به او وعده بزرگ الهی و به اجر و پاداش یک ماه روزه خالصانه دست پیدا بکنیم. بله دوستان، این ماه خداست و خدا بهترین پاداش دهنده روزداران است. یا رب، دل من محو جمال است هنوز، وصل تو مگر خواب و خیال است هنوز. گفتی که بیا به چشم سار رمضان، این چشم پر از آب زلال است هنوز. آلوارو ماچوردوم کومینز، شاعر و نویسنده و محقق اسپانیایی، نظر خیلی جالبی درباره قرآن داره. او میگه عده‌ای از من خواستن بعضی از سوره های قرآن را برایشان ترجمه کنم. من هم سوره کوتاهی را انتخاب کردم، سوره توحید را که از یگانگی خداوند میگوید. این سوره و موسیقی آن چنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم بود. همچنین سوره فاتحه را که درباره جهانی بودن خداوند هست ترجمه کردم. به این ترتیب بود که جهانی بودن و یگانگی خداوند مرا به این نتیجه رساند که این دین مردمی ترین و منطقی ترین دین برای از بین بردن ناآرامی ها و مشکلات امروزی است. صحبت های جناب محسنی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوانی و شنوندگان محترم. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه ذات احدیت قرار گیرد ان شاء الله. با 13 آیه شریفه قرآن کریم در خدمت شما عزیزان با افتخار هستیم، با موضوع عهد و پیمان که برای همه من و شما پیش آمده و خود ماها گاهی آرزو میکنیم اگر مال و ثروت و امکانات داشته باشیم در راه خدا انفاق میکنیم و چه بسا به نیازمندان کمک میکنیم، کارهای عام المنفعه انجام بدیم. همه ما شاید این آرزو رو داشته باشیم که مثلا کارهای خیر انجام بدیم، پول میسازیم، بیمارستان، قبرستان، کتابخانه، مسجد، مدرسه، حوزه، دانشگاه، دارالشفا. اما به قول سعدی، دوست گفته چون نیم کردار نیست، به عمل کار براید به سخندانی نیست. مرد و نامرد وقتی عمل ثابت میشه که چه کسی به عهد و پیمان خود عمل میکنه و چه کسی عمل نمیکنه. خدای متعال به عنوان الگو و سمبل انسانهای عهد و پیمان شکن در سوره مبارکه توبه آیه 75 تا آیه 77 داستان یک انسان را بیان میکنه که مثل خیلی ها آرزو میکرد که مال و اموال داشته باشد و در راه خدا انفاق بکند. به واسطه ی رسول خدا از خداوند این انسان درخواست نمود که مال و ثروت پیدا کند، در راه خدا انفاق کند. اما مثل خیلی انسانهای دیگر وقتی به مال و ثروت رسید به همه چیز پشت پا زد و این شخص سلوت ابن حاطب انصاری بود که شب و روز در نمازهای جماعت پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر میشد، اهل دعا و نماز و مسجد و تعبد و تهجد بود، اما از نظر اقتصادی فقیر بود. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواستند که برای او دعا کند که وضع زندگیش بهبود یابد. هر باری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا میکردند، خداوند به واسطه جبرائیل میفرمودند که به مصلحت ثعلبه نیست که ثروتمند شود، زیرا که او ظرفیت ندارد. اما ثعلبه همچنان با گریه و زاری و التماس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که برایش دعا کند. رسول خدا هم دعا کردند، ثعلبه ثروتمند شد. کم کم گوسفندانش اونقدر زیاد شد که دیگر مدینه گنجایش نداشت، از مدینه بیرون رفت، دیگر نماز و مسجد و نماز جمعه و دعا و تعبد را ترک کرد و مشغول گله‌داری شد، تا اینکه زکات بر مسلمان‌ها واجب شد. دستور زکات رسید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیئتی را برای جمع‌آوری زکات فرستادند. وقتی ثعلبه دید که زکات گوسفندانش خیلی زیاد میشه، منکر اصل زکات شد، در واقع منکر اسلام شد و این آیات شریفه سوره مبارکه توبه در بارش نازل شد که نشان دهنده کفر و ارتداد ثعلبه است. خداوند متعال در این آیات می‌فرماید: و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. از مردم کسانی هستند که با خدا عهد و پیمان می‌کنند که اگر خدای متعال از فضل خود به آنها ببخشد، در راه خدا انفاق کنند و از درستکاران باشند. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. وقتی خدای متعال از فضل خودش بخشید، ثروتمند شد، آنگاه بخل ورزید و پشت کرد به خدای متعال و پیامبرش و از دین اعراض کرد. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. پس به سزای خلف وعده خود خواهد رسید به خاطر این نفاق را که انجام داد، لذا خدای متعال او را کیفر خواهد کرد. متاسفانه از این قبیل انسان‌های مثل ثعلبه در جامعه فراوان وجود داشته و دارند که وقتی چیزی ندارند خداوند به آنها می‌دهد. وقتی به مال و ثروت رسیدند یا به نفوذ و قدرت و موقعیت اجتماعی، به همه چیز حتی دین و خدا و پیامبر و پیشوایان و جهان آخرت پشت پا می‌زنند و همه را فراموش می‌کنند. خداوند متعال همه ما را از شر نفس اماره و وسوسه‌های شیطانی حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
بر شما و امیدوار هستیم که از برنامه امروز استفاده برده باشین. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه دهد.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
وزارت خارجه ایران در خصوص ورود دیپلمات‌های طالبان به سفارت کابل در تهران. درخواست سراج الدین حقانی برای بازگشت مهاجران به کشور. و درخواست مردم غزنی از طالبان جهت تامین امنیت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در توضیح گزارش‌ها مبنی بر پذیرش حداقل یک دیپلمات طالبان در سفارت افغانستان در تهران گفته است که رفت آمد دیپلمات‌ها میان دو کشور بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی امری عادی است و ربطی به شناسایی هیئت حاکمه جدید افغانستان و موضوعات دیگر ندارد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته است رفت آمد دیپلمات‌ها بین پایتخت کشورها و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در دوره‌های مشخص کاری یک امر عادی است و چیز جدیدی نیست. با گفته او این مسئله در کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است و ربطی به مسئله به رسمیت شناختن هیئت حاکمه جدید افغانستان و دیگر موضوعات ندارد.
رفت آمد دیپلمات‌ها میان مرکز و سفارتخانه‌ها امر عادی هستش. 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله بر اساس یا حتی 2 ساله بر اساس تصمیمات کشورهای فرستنده انجام میشه و این در کنوانسیون ها پیشبینی شده. هیچ ربطی هم به موضوعات دیگه فیمابین یا شناسایی یا هر موضوع دیگه‌ای نداره. سفارتخونه افغانستان در تهران با آمار چند ده هزار نفر در ماه مراجعه کننده رو داره. بر اساس اعلام خود سفارتخانه افغانستان در تهران حتی به 100 هزار هم اشاره کردن. این یعنی تعداد زیادی کارمند سفارت افغانستان در تهران در بخش کنسولی به ویژه، در بخش کارهای کنسولی و احوال شخصیه چندین میلیون افغانستانی در ایران رو انجام میده لازم داره و برای همین ما باید مساعدت کنیم که کارهای سفارت افغانستان در تهران پس از پایان مأموریت کارکنانشون نخوابه.
بله، صحبت‌های آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بود در کنفرانس هفتگی در رابطه با بحث ورود دیپلمات‌های طالبان به سفارت کابل در تهران. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به تنش مرزی بین افغانستان و ایران گفت تکرار این قضیه جای نگرانی جدی دارد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در خصوص تنش بین افغانستان و ایران در مرز دوغارون گفت مرزداران غیور ایرانی در سرحدات با افغانستان و جهت اوضاع داخلی افغانستان و ناآشنایی احتمالی برخی از ماموران مرزی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در مرزها مستقر کرده تا به امروز با خویشتنداری برخورد کرده است و این موضوع و تکرار آن جای نگرانی دارد. با دنبال افزایش حملات علیه شیعیان افغانستان، ساکنان ولایت غزنی از طالبان خواست تامین امنیت این ولسوالی و ولایت را شدت بخشد. این وضع شخصیت‌های برجسته ولایت غزنی را به دیدار با مقامات و فرماندهان محلی طالبان وادار کرده است. شخصیت‌های سرشناس ولایت غزنی در دیدار با مقامات و فرماندهان طالبان نگرانی خود را از وضعیت امنیتی ولایت غزنی ابراز کردند و خواستار رای حل‌های مؤثر برای رفع این نقیصه شدند. معترضان و اوضاع امنیتی غزنی اقدامات انجام گرفته از سوی مقامات طالبان را ناکافی دانسته و خواستار اعطای مسئولیت بیشتر به مردم برای تامین امنیت این ولایت شدند. وزیر امور داخلی طالبان از شهروندان افغانستان که به خارج از این کشور مهاجرت کردند خواست به افغانستان بازگردند. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان مدعی شد همینک مقامات ارشد دولت گذشته با عزت در کشور خود زندگی می کنند و طالبان از عزت و جان تمام شهروندان خود دفاع خواهد کرد. حقانی همچنین در ادامه از اعضای طالبان خواست که از سوی استفاده از اموال بیت المال اجتناب کنند و تلاش خود را برای خودکفایی افغانستان در تمامی زمینه ها به کار گیرند. با دنبال ترکیه، پاکستان نیز به بازگشت اجباری پناهجویان افغانستان تصمیم گرفت. دولت‌های ترکیه و پاکستان در حالی به اخراج پناهجویان افغان کمر همت بستند که بخش بزرگی از مردم این کشور به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب و بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بین مهاجرت شتاب‌زده بدون دریافت حق پناهندگی و گرسنگی یا فقر و مرگ می‌بایست یکی را انتخاب کنند. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم امروز برای خروج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی ضرب العجل تعیین کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که مقامات ارشد این گروه و قطر در دوحه دیدار و علاوه بر مسائل سیاسی و اقتصادی در خصوص قرارداد میادین هوایی بین المللی افغانستان نیز تبادل نظر شده، اما تاکنون توافق در این زمینه حاصل نشده است. وزارت خارجه طالبان طی بیانیه اعلام کرد که روز گذشته مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که بر اساس برنامه تیم‌های تکنیکی طالبان، قطر و ترکیه به صورت مشترک برای فعالیت مجدد میادین هوایی افغانستان همکاری می کنند. رئیس جمهور اسبق افغانستان از تحقق درخواست‌ها برای بازگشایی مکاتب دخترانه ابراز اطمینان کرد. طالبان امروز حق تحصیل دختران افغانستان را حق مشروع توصیف می کند، اما مکاتب دختران در افغانستان هنوز تعطیل هستند. در چنین شرایطی حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان امروز تصریح کرد که مطمئن هستند مکاتب دخترانه بازگشایی می شوند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در تشریح دلایل این خوشبینی گفت در پی فشارهای مردم افغانستان و علمای دینی مکاتب دخترانه در همه سطوح بازگشایی خواهد شد. منابع عراقی از عملیات جدید هشت شبی در ولایت نینوا در شمال غرب این کشور خبر دادند. بسیج مردمی عراق یا هشت شبی امروز دوشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد واحدهای از اردوی عراق و هشت شبی عملیات امنیتی را در جنوب موصل با هدف تعقیب عناصر تروریستی، جستجوی افراد تحت تعقیب و نابودی مقرهای بقایای داعش آغاز کردند. هشت شبی عراق تاکید کرد این عملیات بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تا تحقق کامل اهداف آن ادامه خواهد داشت. منابع رسانه عراق از استقرار بیش از 8000 عنصر گروه تروریستی داعش در این کشور خبر دادند. حدود 4000 تن از این عناصر داعش در حال حاضر در عراق فعال هستند و نیمی دیگر با طور پنهانی فعالیت می‌کنند که بیشتر در ولایات سنی نشین عراق مستقر می‌باشند. داعش‌ها در عراق و دو بخش سیاسی و نظامی تقسیم می شوند که هر دو گروه در یک مسیر حرکت می کنند. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح روز گذشته از بازگشت مجرمان به صحنه سیاسی عراق به شدت انتقاد کرد و از دستگاه قضایی عراق خواست تا با اتخاذ تصمیم مناسب و مجرم دانستن این افراد درس سختی به آنها بدهد. امانوئل مکرون روز یک شنبه 24 اپریل برابر با 4 ثور از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با کسب اکثریت آرا بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد و بدین ترتیب 5 سال دیگر زمام این کشور بزرگ اروپایی را در دست خواهد داشت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش وزارت خارجه ایران در خصوص ورود دیپلمات‌های طالبان به سفارت کابل در تهران. درخواست مردم غزنی از طالبان برای تامین امنیت. و درخواست سراج الدین حقانی جهت بازگشت مهاجران به کشور. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها پیشکش حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شهروندان ولایات شرقی افغانستان برای تجلیل از روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی اعلام آمادگی کردند. محمد نعیم کشاف، یک تن از فعالان حرکت خودجوش حمایت از مقدسات اسلامی به خصوص بیت المقدس، گفت برای تجلیل شایسته از روز جهانی قدس شریف در شهر مهترلام و اسدآباد بر از اقامه نماز جمعه تظاهرات در حمایت از بیت المقدس راه اندازی می شود. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
آمادگی برای تجلیل از بزرگداشت روز بین المللی قدس یا حمایت از مردم فلسطین در ولایت شرقی گرفته شده است. با نصب نمودن بیلبوردهای تبلیغاتی در شهرهای جلال آباد، مهترلام و اسدآباد، آمادگی برای تجلیل شایسته از روز جهانی قدس شریف یا حمایت از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطینی گرفته شده است. محمد نعیم کشاف، یک تن از فعالان حرکت خودجوش حمایت از مقدسات اسلامی به خصوص بیت المقدس یا نخستین قبله مسلمانان، میگوید در سلسله راه اندازی برنامه ها برای تجلیل شایسته روز جهانی قدس شریف در شهرهای مهترلام و اسدآباد بعد از اقامه نماز جمعه تظاهرات در حمایت از بیت المقدس راه اندازی میگردد و همچنان دعاهای دست جمعی بعد از خطبه های نماز جمعه در مساجد عمومی این شهرها صورت خواهد گرفت. همچنان در شهر جلال آباد نیز برنامه را اندازی تظاهرات صلح‌آمیز در نظر گرفته شده و یک گردهمایی افطاری به اشتراک علمای دینی، سران قومی، شخصیت‌های اهل خبره، مسئولان امور نیز در نظر است که در آن سخنرانان سخنانشان را در حمایت از مردم فلسطین و تقبیح جنایت اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل ایراد خواهد نمود. اخیرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس در بیشتر کشورها اسلامی بار اندازی تظاهرات و سخنرانی ها در حق مردم بی‌دفاع فلسطین و تقبیح نمودن اعمال غیر انسانی رژیم صهیونیستی اسرائیل تجلیل می‌گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شنواری. رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان تاکید کرد جامعه جهانی و جهان اسلام در حل مسئله فلسطین کوتاهی کرده است. سید جواد حسینی در آستانه روز جهانی قدس دفاع از قبله اول را وظیفه همه امت اسلامی دانست و بر ضرورت حضور مردم در آیین‌های روز جهانی قدس تاکید کرد. همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با آقای سید جواد حسینی از آگاهان مسائل افغانستان و رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان همواره از دایه برحق فلسطین حمایت کرده و مردم افغانستان در کنار مردم مسلمان فلسطین ایستادند. بر پایه خاص امام خمینی، مسلمانان همسالت در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان با راه اندازی راهپیمایی ها، تجمعات و با استفاده از کاربران اجتماعی حمایت و جانبداری ایشان را از دایه برحق مردم فلسطین و قبله اول مسلمین اعلام نموده، نفرت و انزجارشان را از رژیم غاصب اسرائیل و عامیان آن ابراز می‌دارند. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان فلسطین را زخم ناسور برای جهان و جهان اسلام دانستم میگوید که جامعه جهانی و جهان اسلام در حل قضیه فلسطین با اسرائیل کوتاهی نموده، ما خواهان تحقق عدالت در این زمینه هستیم.
فلسطین زخم ناسور جهان اسلام و جامعه بین المللی است. متاسفانه معضل تاریخی فلسطین ده ها سال است که از مردمان فلسطین قربانی می گیرد. هم جامعه بین المللی و هم جهان اسلام در حل و فصل معضلات فلسطین و اسرائیل کوتاهی کرده است. ما خواستار ازی هستیم که بر اساس عدالت و موازین بین المللی مشکل فلسطین باید حل شود. ملت افغانستان همیشه از خواسته های مشروع مردم فلسطین حمایت کرده و حمایت میکند. ما نیز از عدسیز و عدالت و توسعه حمایت قاطع خود را از خواسته های مشروع مردم فلسطین و اجرای عدالت در حل و فصل میان اسرائیل و فلسطین اعلام میکنیم.
همچنان خلیل الله، یک تن از باشندگان شهر کابل، از مسلمانان جهان می خواهد که متحد گردیده و ضرب شست خود را به رژیم غاصب اسرائیل نشان دهند و می گوید که ما مردم مسلمان افغانستان با مردم مسلمان فلسطین متحد بوده و از دایه برحق آنها حمایت می کنیم.
در رابطه با مظالم یهود که در فلسطین انجام میده، ما و تمام جوانای مسلمان در سر تا سر جهان اسلام باید دست یکی کنه، با هم هماهنگ باشه، با هم اتحاد داشته باشه و در مقابل یهود که در سر تا سر جهان یا سکونت داره باید یک خطر برشان نشان بده. و همچنان ما با مردم فلسطین همیشه یک صدا هستیم، همیشه اتحاد ما با مردم فلسطین است و همیشه مردم افغانستان به درد مردم فلسطین شریک هستند.
همچنان حباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، قدس را متعلق به تمام امت اسلامی دانسته، با بیان این که بیت المقدس قبله اول مسلمین است، وظیفه امت اسلامی می داند که از فلسطین دفاع کنند. و ای روز جهانی قدس را روز همبستگی امت اسلامی دانسته، تأکید می کند که اکنون که حکومت بر اساس آموزه های دینی در افغانستان ایجاد گردیده، باید زمینه مشارکت بیشتر مردم در روز جهانی قدس فراهم شود.
قدس مربوط به همه مسلمانان است و مسجد الاقصی قبله اول مسلمین هست و تمام مسلمانان وظیفه دارند، مسئولیت دارند برای حمایت از مردم فلسطین و برای حمایت از سرزمین قدس در برابر رژیم پوشالی و غاصب اسرائیل و صهیونیست‌های بین المللی استادگی و مقاومت بکنند. ملت افغانستان جزئی از پیکره جامعه اسلامی و امت اسلامی وظیفه و مسئولیت خودش میدانه که به ندای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز حمایت از مردم فلسطین و روز قدس، روز جهانی قدس اعلان کردند و این در حقیقت یک حرکت بسیار خوبی برای انسجام جامعه اسلامی در برابر رژیم اشغالی اسرائیل هست که با مشت واحد و دندان شکن در برابر اونها ایستادگی بکنن و حمایت بکنن از مردم مسلمان فلسطین. در سالیان گذشته هم مردم افغانستان با برپایی و مظاهره در برابر دشمنان اسلام حمایتشان از سرزمین قدس و همچنین از مسجد الاقصی و مردم مظلوم فلسطین اعلام میکردن و این سال با تغییراتی که ایجاد شده و حکومتی که با وجود آمده بر اساس آموزه های دینی و جهاد سرکار شده، بیشتر انتظار میره که زمینه های حضور مردم را در صحنه های مظاهره و تظاهرات فراهم بسازد تا اینکه از مردم فلسطین بیشتر حمایت بشه و شما در این روزها هم شاهد حضور اشغالگرانه اسرائیل ها در داخل مسجد الاقصی بودین و حد که حرمت به خود مسجد الاقصی و آزار اذیت مسلمانان و حتی زخم کردن تعداد زیادی از مسلمانان در این اواخر و این خود نشان دهنده این است که اونها در سال روز روز جهانی قدس بیشتر حساس میشه و نشان میده که ما از حضور همه مسلمانان که بیاین در صحنه و از مردم فلسطین حمایت بکنن، سرزمین قدس حمایت بکنن در حراس هستیم و این صحنه ها باید مسلمانان رو بیدارتر بکنه و بیشتر در صحنه حضور پیدا کنه.
حسن زاده، حمله بر مسلمانان در مسجد الاقصی از سوی رژیم غاصب اسرائیل را نمونه از ترس و جبن رژیم اشغالگر دانستم. میگوید که باید مسلمانان بیشتر از پیش در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان حضور به هم رسانیده و با مشت واحد به دهن اشغالگران بکوبند. قرار است در جمعه آینده در اکثر کشورهای اسلامی و جهان تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین راه‌اندازی گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با افزایش حملات علیه غیر نظامیان در افغانستان، حفاظت از شهروندان این کشور را از طرف حکومت طالبان خواستار شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در یک پیام توییتری با تاکید بر این که باید از حقوق شهروندان افغانستان محافظت شود نوشت: در کنار همه افغان‌هایی است که عزیزانشان را در حملات وحشیانه هفته گذشته از دست دادند. سه شنبه گذشته منطقه هزارنشین غرب کابل شاهد سه انفجار پیاپی به مکاتب این منطقه بود. این انفجار ده ها نفر از جمله چندین دانش آموز کشته و یا زخمی شدند. بعد از این حملات در روز پنجشنبه انفجارهای زنجیره‌ای در کابل، بلخ، کندوز و ننگرهار رخ داد. مرگبارترین انفجار در مزار شریف مرکز ولایت بلخ در یک مسجد شیعیان رخ داد. در این حمله که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، بیش از 120 نفر کشته و زخمی شدند. جمعه هم یک انفجار در مسجد مولوی سکندر در ولسوالی ممصایب کندوز هنگام نماز رخ داد که بر اثر آن 33 غیر نظامی از جمله کودکان کشته و 43 نفر دیگر هم زخمی شدند. پیرامون این موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با محمد حسین فیاض از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در یک هفته در افغانستان در حملات تروریستی بیش از 100 غیر نظامی جان باخته و بیش از 150 غیر نظامی هم زخم برداشته. به گفته یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در میان کشته شدگان 50 کودک هم شامل است. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی. آقای فیاض سلام بر شما. در اول تحلیل شما از حملات اخیر در کابل و دیگر ولایت چی است؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. حملاتی که اخیراً در کابل و در برخی ولایات دیگر صورت گرفت، از ابعاد مختلف با هم متفاوته. مثلا در ولایت مزار شریف حمله ای که صورت گرفت، خب این حمله را داعش به عهده گرفت. اهداف داعش خب مشخص است، یک عمل تروریستی است و داعش یک گروه تکفیری است که در هر جایی، در هر نقاطی و در هر کشوری اهداف خودش را تعقیب میکنه و به دنبال بحرانسازی و نابودی مخالفین خودش است. اما در کابل و در برخی مناطق دیگر که این حملات صورت میگیره، اینها یک مقداری در پرده از ابهام قرار داره. فکر میکنم که یک کشتار سیستماتیک و دوامدار علیه هزارها وجود داره که بدبختانه هیچ گروهی و هیچ نهادی را به آدم نمیگیره و در گذشته ها یک گروه موهومی به نام داعش به آدم میگرفت و امنیت ملی حکومت آقای اشرف غنی به نوعی از قضیه تفره میرفت و از مسئولیت خود شانه خالی میکرد. اما واقعیتی بود که هزارها مورد یک حمله ناجوان مردانه قرار داره که در آن بیشتر افراد بیگناه مثل دانش آموزان، ورزشکاران، غالبا مردمی مورد هدف قرار داشت و هدف از این کشتار همی بود که بیشترین تلفات به این مردم تحمیل شود و این مردم بیشتر از نظر روحی، روانی و از نظر مالی و جانی مورد تهدید قرار داشته باشد. در حمله اخیر هم عیناً همین مسئله هست که متاسفانه به مراکز آموزشی این حمله صورت گرفت. چهره بسیار مشخصی داره این حملات و او یکی بیشتر معارف و مراکز آموزشی مورد هدف است و هدف از آن ناامید کردن و بی انگیزه کردن مردم نسبت به تحصیل و ترقی و دانش و کسب علم است که مردم ما خوشبختانه در ارتباط پاسخی مناسب دادند که هیچگاه از ادامه تحصیل باز نماندند. هم هر روزی که حمله صورت گرفته، فردا یا پس فردای آن روز بچه ها پس رفتن سر کلاس ها نشستند.
همینطوری که شاهدش هستیم در افغانستان با آمدن دولت طالبان چالش های با وجود آمد. چالش های سیاسی، اقتصادی که طالبان مدعی بود امنیت را برقرار کرده که متاسفانه با آمدن بهار با چالش امنیتی هم روبرو شدیم. انفجارهای پیهم، بحرانهای پیهم. حالا آقای فیاض، شما عامل این همه را در چی میبینید؟
در کمکاری و بی‌توجهی طالبان و بحران پیش آمده تردیدی نیست. طالبان خود معضل سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان هستند و اینها در گذشته با انتحاری های کورکورانهشان هزاران انسان بیگناه افغانستانی را به کام مرگ بردند. و در مورد غرب کابل و هزاره ها قطعا طالبان هم کمکاری کردند و هم بی‌توجهی کردند. شما مستحضر هستید که طالبان در ماه‌های گذشته خانه به خانه غرب کابل را گشتند و ده‌ها چک پوینت های امنیتیشان در غرب کابل مستقر است. نمیشه که از این همه تدابیر امنیتی که به ظاهر دارند یک توریستی بیاید در پشت مکتب و یا مراکز آموزشی به راحتی بمب جاسازی بکنه و بعد طالبان هم متوجه نشود. قطعا طالبان در این مورد کمکاری کردند و بی توجهی کردند.
مردم شاکی از عملکرد غیر مسئولانه دولت در قبال نهادهای آموزشی است، چون ما خود مشاهدش هستیم و همطور که شما گفتید دولت در همین طول 7 ماه 8 ماه همه نهادهای آموزشی را خلع سلاح کردند و گفتند که نباید هیچ نهاد آموزشی و هیچ خانه سلاح داشته باشه و ما امنیتان را تامین میکنیم. در این باره شما چی فکر میکنید؟
طالبان از یک سو به نظر من توانایی جلوگیری از حملات را ندارند. طالبان کسانی بودند که خود در طی 20 سال اخیر به قول آقای انیس حقانی 1500 حمله انتحاری را در سایه دستور شخص ایشان انجام دادند، حالا جدا از دیگر حملات. بعد این توانایی را ندارند که حملات انتحاری دیگران را هم مثلا کنترل بکنند یا بخشی از معترضین داخلی خودشون که دست به این کار بزنند جلوی اونها را بتانند بگیرند. و چنانچه که در پاسخ قبلی هم گفته شد، در موارد هم اینها عمدن عملکرد غیر مسئولانه هم دارند. ما فکر میکنم که در مورد غرب کابل اینها عملکردشون غیر مسئولانه هست و از قرائن پیداست که طالبان یا بخشی از معترضین اینها در قضیه دست دارند تا بتوانند از همدیگر باجگیری داشته باشند یا قدرت خود را به دیگری نشان بدهند.
در اخیر آقای فیاض، به نظر شما برای بیرون رفت از این بحران امنیتی، سیاسی و اقتصادی پیش آمده چی باید کرد؟
به نظر من که راه بیرون رفت از بحران امنیتی سیاسی کشور در اینه که طالبان به واقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان تمکین بکنه و حکومت همشمول با زیرساخت‌های امنیتی لازم را به وجود بیاره تا طالبان همچنان یک کتازی بکنه و یک گروهی خاصی با محوریت یک قوم خاصی در افغانستان بخواهد که حکومت بکنه. خب قطعا چنین حکومتی پایدار نخواهد بود و اینها در طی 8 ماه اخیر هم نتوانستند اعتماد جامعه جهانی را به دست بیارند و نتوانستند که حتی اعتماد لازمی همسایگان خیش را به دست آورند و اینها نتوانستند که اعتماد مردم افغانستان را نسبت به خود جلب کنند. مردم هر روز آواره می شوند و ترک کشور می کنند. وضعیت اقتصادی روز به روز بحرانی تر می شود و گرانی همچنان بیداد میکنه. مردم از جهات مختلف به سطوح آمدند. در چنین حکومتی هرگز پایدار نخواهد بود و نمیتونه که دوام بیاره. پس راه حلش این است که سران طالبان، رهبران طالبان از تکروی و از ای که حکومت تک قومی را همچنان ادامه بدهند باید بپرهیزند و یک حکومت مشارکتی را به وجود بیارند که یک حکومت مشارکتی زمینه انتخابات سراسری را فراهم بکنه و او زمان هر یک از رهبران طالبان خواست خود را کاندیدای ریاست جمهوری بکنه، اگر مردم افغانستان به او اعتماد کردند، رأی دادند که خیلی خوب در رأس نظام ما قبول داریم که یک طالب باشه، در صورتی که مردم افغانستان به او اعتماد کرده باشه و بر اساس آرای عمومی به ریاست جمهوری یا ریاست کشور دست پیدا بکنه. در غیر آن همچنان بحران ادامه خواهد یافت، بحران امنیتی همچنان هست، بحران سیاسی همچنان هست، احتمال فراوان وجود داره که با ناراضیتی های عمومی جبهه گیری های نظامی به وجود بیاید و قطعا سنت تاریخ همینه که نارضایتی هرچی تشدید شوه و مردم به سطوح بیایه، مردم از روی ناچاری به گروه های اپوزیسیون حکومت میپیوندند و گروه های نظامی تشکیل میشه و این بحران همچنان ادامه پیدا میکنه.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما میتوانید برنامه های ما را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب، در این ساعت دعوت میکنم که با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت همراه باشید. التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان.
قال الامام علی بن ابی طالب علیه السلام فزت و رب الكعبه.
دعوت رادیو دری، رمضان 1401.
سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. بار عام است، خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. مرغ شب نیمه شب دیده بره می گوید، سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست. ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار، تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست. آغاز میکنیم با نام خداوند و بهترین میزبان عالم و سلام به شما مهمانان ضیافت الهی. نماز و روزه و راز و نیاز و شب زنده داری هایتان قبول باشه انشالله. در ماه مبارک رمضان و در لحظه های منتهی به افطار و اذان مغرب همراه شما هستیم با ویژه برنامه دعوت. قدردان همراهی شما هستیم، شمایی که در لحظه هایی که دلتان بی واسطه به آسمان گره خورد یاد ما هم بودید. روزداران ارجمند هنگام افطار و اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:51:33 در بامیان 6:57:30 در مزار شریف 7:03:41 و در هرات ساعت 7:19:11 خواهد بود.
خدا عطا دادی به فضل خیش ما را خدا، و از احسان خداوندی عجب کشی جرم و خطا را، ای خدا خدای من معبود
دوستان عزیز، امروز می‌خوایم که از برکت صحبت بکنیم. برکت اکتسابی است برای ما آدم‌ها، یعنی برای به دست آوردنش باید یک کارهایی را انجام بدیم تا زندگی ما و کار ما برکت پیدا بکنه. راه‌های مختلفی هم وجود داره که همه چیز زندگی ما، حتی نگاه ما با برکت باشه. اما امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره برکت می‌فرمایند: امان از دروغ، دروغگویی برکت را از امت میبرد نه اینکه از فرد میبرد. امان از دروغگویی. خب دوستان عزیز، بریم سراغ جناب رستمی، کارشناس علوم قرآنی، و بشنویم که درباره برکت چی میگن.
من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام. من یه مقدمه بگم. ما تو زندگیامون نسبت به خیلی از امور امر معلوم داریم، یعنی برای ما معلومه و علمشو داریم، اما اگه دقت کنیم میبینیم که گاهی اوقات به چیزی که از نظر تجربی میرسیم، یه نسخه هایی که مثلا ما انجامش دادیم، موفق شدیم و از نظر تجربی برامون ثابت شده، وقت دوست داریم به کسانی که دوستشون داریم اون نسخه ها رو هی بپیچیم و بگیم. مثلا میایم میگیم که اگر فلانی رو دیدی تو زندگیش همه چی داره، مادی، معنوی، سلامتی، نمیدونم، یعنی برکت به معنای برکت در همه شئونات زندگی، مثلا فرمولش اینه که به پدر مادرش احترام گذاشته و این رو هم خود شخص تجربه کرده. تجربه در اینجا خیلی نقشش بیشتر از علمه. خداوند در قرآن کریم خیلی از اقوام رو مثال میزنه که در اوج فراوانی و برکت بودن، اما از یه جا به بعد نسله دچار یک سرآشیبی در تشخیص شد و به جای شکرگزاری و به یک دیگر خدمت کردن در راه خودخواهی رفتن و خدا رو انکار کردن که خدا می‌فرماید اون اقوام رو ما مورد عبرت دیگران قرار دادیم. خیلی باید مراقب باشیم. یعنی بعد از برکت شکرگزاری ضامن حفظ برکت هست بر اساس آیات قرآن کریم. فقط مثبت نگاه نکنیم، بلکه برای حفظ این مثبت بعد مراقب منفی‌هایی مثل کفران نعمت باشیم که مولوی میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کف نعمت از کفت بیرون کند.
هبت نسائم فافرحت القلوب قد لونت من نورها قد لامست بضيائها أحزاننا بشرى لنا بالخير قد جلت الكروب قد ذكرتنا من فقدنا قبلها أرواح طيب قد سمت وله تؤول ندعو لهم بالخير والحسنى لهم يا رب عفوك أنت غفار الذنوب قد ذكرتنا صومنا وصلاتنا قرآننا والذكر يعمر بالقلوب فاغفر لنا يا ربنا ما قد مضى بالدمع جئنا عن خطايانا نتوب عن خطايانا نتوب.
حمد و سپاس خدایی را که شبی از شبهای رمضان را برگزید و بر هزار ماه برتری داد. آن شب را لیلة القدر نامید. در آن شب فرشتگان روح به فرمان پروردگارشان بر هر یک از بندگان او که بخواهد نازل می شوند، همراه با تقدیری تغییر ناپذیر. آن شب شب سلام و درود فرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپید دم کشیده می شود. خدایا درود فرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگ داشت حرمت آن و پرهیز از هرچه در این ماه ما را از آن من کرده ای و ما الهام فرما.
ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتدم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
شهيد مهراب آية الله دست غيب
يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب شوق شوق خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم به به یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا غافر الذنب یا قابل التوب یا عظیم المن یا قدیم الاحسان عین سترک الجمیل عین عفوک الجلیل عین فرجک القریب عین غیاثک السریع عین غیاثک السریع قیاس ها خدا با بندگانش یک قیاس های سریعی داره وقتی دلی شکستین شو اینا بمینی فوراً آنن کار تمامه شواهدش زیاد لا اله الا الله الان حیرانه امشبم آی گرفتارم هر کس هر گرفتاری که داره قربان تو اگر گرفتاریت گناهانت باشد بیچاره باشی راه چاره برای خودت نبینی امن یجیب المغتر اذا دعا اگر بیچاره وار کسی بخواند دل از همه جا همه کس ببرد همه بیچاره ایمو منده بر جای تو بر بیچارگی ما ببخشای آی کسی که از بار گناه بیچاره شدی آی کسی که از گرفتاری دنیا هم باشد هی تو بیچاره بیا بیچاره وار هم بگو بکر یا الله
از آن مغرب به وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد زکی احمدیار
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا